أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باقیمان کلام در فرمایشی که صاحب الکفایه فرموده است، در این که سیرت الوکلا که جاری است بر اعتبار خبر عمومات که نهی می کند از اتباع غیر العلم، این عمومات نمی تواند راده از سیره بشود. ابتداعا ایشان می فرماید این عمومات و مطلقات راجع به اصول دین است. در اصول الدین حیثن که مطلوب در آنها علم وجدانی است و عرفان به آن امور است و اعتقاد جزمی به آن امور است، ایمان به آنهاست. رو این حساب چون که مطلوب در آنها علم است، پس غیر العلم کافی نمی شود و در غیر العلم در آنها عذر نمی شود برای شخصی که علم و ایمان به اون اموری که لازم است پیدا نکند. غیر العلم در آنها اعتباری ندارد و ما هم ملتزم می شویم که در اموری که راجع و عقاید است، انسان در بعضی ها باید علم تحصیل کند و در بعضی دیگر تحصیل علم هم لازم نبوده باشد و معرفت هم لازم نبوده باشد، اعتقاد اجمالی در آنها کافی بوده باشد، غیر العلم حجیتی ندارد در آنها. معنای حج چونکه اصلا حجیت معنا ندارد در آنها، بران که حجت به معنا منجز و معذر است و بما انه در آنها اونی که بر انسان به او اعتماد می کند مورد تکلیف عملی نیست، حجیت معنا ندارد. مثل این می شود که انسان خبر قائم بشود، خبر عدل قائم بشود که در فلان نکته از عالم کوهی هست که فرض کنید ارتفاعش از روی زمین مثلا خیلی بلند است، به نحوی که مرتفع از اون کوه نیست در عالم. این خبر خبر صحیح هم بوده باشد اثری ندارد، حجیتی ندارد. حجیت پیش ایشان منجزیت و معذریت است و حجیت به معنا منجزیت و معذریت در غیر مورد تکالیف معنا ندارد. علی عرض می کنم بر این که خلاصه کلام ایشان این است که لا تکفه حکم ارشادی است که در امور اعتقادیه غیر العلم کافی نیست، در اون مواردی که معرفت واجب است باید علم تحصیل کند و یقین تحصیل کند، و اون مواردی که فرض بفرمایید تحصیل علم لازم نیست، اونجا هم ولی از مورد ارشاد خارج است. لا تکف ما لیس لک به علم نهیش نهی ارشادی است و راجع فرض بفرمایید به اصول العقاید است که در آنها غیر العلم کافی نیست و باید انسان تحصیل معرفت کند. خودش هم می فرماید موارد نزول آیات هم امور اعتقادی است. این پس این آیات ارشادی است در این موارد. این جواب اولی است که می گوید در کفایه. بعد ایشان می فرماید اگر فرض کردیم نهی ارشادی نبوده باشد، نهیش نهی مولوی طریقی بوده باشد. اینها زبان حال صاحب کفایه است. در کفایه زبان حالش اینه. اگر فرض کردیم نهی ارشادی نیست و نهی طریقی است، این منصرف است، این نهی طریقی از اون مواردی که اماره دلیل اعتبار داشته باشد. اون اماراتی که دلیل اعتبار ندارد اونجاها را نهی می کند شاره، مثل نهی از عمل بالقیاس که زور کرده است، نهیش نهی طریقی است. اگر فرض کردیم لا تکف ما لیس لک به علم، نهیش طریقی باشد که غیر العلم عذر نمیتواند بشود. نهی طریقی شیء را از احتمال عذریت میاندازد. احتمال عذریت که انسان ابتدا میدهد شاید عمل به این معذر بوده باشد، اتداعاً احتمال می دهد، این نهی او را از این احتمال عذریت می اندازد. دیگر به احتیاز به حکم عقل نیست. بله اگر در اماره ما شک کردیم در اعتبارش، عقل می گوید منجز و معذر نیست، ولیکن عقل در صورتی این را می گوید که نهی طریقی نداشته باشد، و الا اگر نهی طریقی داشته باشد او خودش بیان لعدم اعتبار است. مثل براعت عقل، براعت عقلیه می ماند که اقامه بلا بیان قبیح است. وقتی که شارع بیان کرد براعت نقلی رو فهم امت ما لا یعلمون، این بیان بعدم العقاب می شود. با بیان بعدم العقاب موضوع قبح عقاب بلا بیان مرتفع می شود. عدم البیان مبدل به بیان العدم می شود. نهی طریقی هم این خاصیت را دارد. ولو این نهی اگر نبود، توجه کردی عقل می گفت که نمی تواند این منجز و معذر بشود، چون که با احتمال اعتبار عقل می گوید که منجز و معذر نیست. ولیکن وقتی که شارع نهی طریقی کرد، احتیاج به حکم عقل نیست. خود نهی طریقی الغا اوست که این احتمال را نده، این منجز و معذر نیست. ایشان می فرماید اگر نهیش نهی مولوی طریقی بشود، منصرف است با مواردی که بر امارت دلیل خاص قائم نیست. و من هنا ذکرنا، توجه کردی این لا تکف ما لیس لک به علم، مواردی را که مثل ظواهر است، اعتبار ظواهر، این لا تکف ما لیس لک به علم اون زواهر را از حجیت الغا نمی کند. خود این آیات را از حجیت الغا نمی کند، چون خود این آیات هم زواهر هستند. این ما که می گفتیم حکومت، می گفتیم لا تکف ما لیس لک به علم ادله اعتبار اماره حکومت دارد، یعنی از غیر العلم خارج می کند اماره را. ایشان انصراف می گوید، یعنی داخل موضوع است، اونم غیر العلم است، ولیکن نهی از اون منصرف است. این در اون مواردی که گفتیم سیر قائم بشود بر شیعی در مولد خاصی حتی بعد ورود دلیل العام والمطلق، اون عام مطلق را دیت پیدا نمی کند، چون که اون مورد سیره موجب انصراف می شود بعضی ها در بعض موارد، و در بعض موارد بله فرض کنید حکومت می شود، ایشان این مورد را از مورد انصراف گرفته است. رو مسلک خودش این جواب صحیح است. اون جواب اول که لا تقف ما لیس لک به علم، که نحی ارشادی است، راجع به اصول دین است، او قابل مناقشه است، مورد مخصص نیست و ظاهر نحی هم مولویت است، با بود مولویت ارشاد معنا ندارد. بله، یعنی قرینه‌ای بر ارشاد نداری. در ما نحنفی نه ظاهر نه اعمال مولویت است، و این که نحی مولوی است منتها طریقی می شود، چون که علم و اینها نحی متعلق نحی بشوند و اماره و علمی و طریقی متعلق نحی بشوند، ظهورش در نحی طریقی است نه نحی نفسی. بعد ثالثاً این زور میگوید، این داستان را گوش کنید، میگه اگر کسی این انصراف را قبول نشد، من انصراف را قبول نشد، لا محاله اینی را که ما گفتیم متیقن است، یعنی متیقن از این خطابات و مواردی است که متیقن و مواردی است که اونجا فرض بفرمایید بله دلیل بر اعتباری که هست قائم نبوده باشد. متیقن و مواردی است که دلیل بر اعتبار نبوده باشد. این کلام ایشان دو تا شبه دارد. شبه اول همون مسلک شبهی در اصل مسلک است که قدر متعقم مانع از تمسک به اطلاق نمی شود و مانع از نگاد ظهور در عموم نمی شود، ولو ایشان در مطلق گفتند وجود قدر متعقم مانع می شود از این نگاد اطلاق، ولیکن اگر یاد تم بوده باشد در بحث مطلق و مقید گفتی این مسلک که قدر متعقم مانع از اطلاق می شود ابطال تمسکی به مطلقات است، اون مطلقاتی که در جواب سؤال از موارد خاص وارد شده است، لازمه این است که اون مطلقات را رفعیت بکنی. خب اگر فرض بفرمایید قدر متعقم مانع بشود، لو فرز هم شبهه ثانی، اون قدر متعقن در مقام تخاطب است نه قدر متعقن خارجی است. مسلک خود ایشان هم همین زور است در باب مطلق و مقید که قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از تمسک اطلاق به مطلق می شود، اما قدر متعقن خارجی از خارج می دانیم که شارع عالم عادل را گذاشته، عالم فاسق را اکرامش را طلب نمی کند، بدون زده جل گفت اکرم العالم قدر متعقن عالم غیر فاسق است، این مانع از تمسک به اطلاق را می شود، این قدر متعقن خارجی است. اینجا هم می دانیم که اگر شارع نهی بکند از امارات، اون اماره‌ای که دلیل خاص سیره خاص قائم شده است او قدر متعقن نیست، اون یکی که حصل سیره‌ای چیزی برای او اعتبار او نیست قدر متعقن اوست، این قدر متعقن خارجی است. خب این شبه را خدا رحمتش کند که خودش ملتفت بود که این قدر متعقم بودن مانع از تمسک به اطلاقات نمی شود، نهی طریقی است، توجه کردید نهی طریقی شد و مطلق تمام است، اطلاقش یه جواب دیگر میگوید. جواب دیگر این است: به این عمومات و مطلقات ما بخواهیم رد این سیره را بکنیم که سیره قائم است بر اعتبار خبر واحد، رد رد دوری می شود. اینها نمی تواند رادع بشود. این عمومات و مطلقات قدر متعقن را نمی گوییم، اطلاق تمام است. انصراف را نمی گوییم، انصرافی در بین نیست، فرض می کنیم. معزالک این مطلقات نمی تواند و این عمومات نمی تواند را دست سیره بشود. سیرهی که قائم است بر لزوم اعتماد بر اون خبر سگه یا خبر موسوکم به کماز شرنا، نمی تواند را دست این سیره بشود. چرا؟ چون که رادعیت اینها موقوف است که این مطلقات و عمومات در عمومشون بمانند و مخصص و مقید نشوند به این سیرهی که در مورد خاص است، مقید و مخصص نشوند به این سیرهی که در مورد خاص که در اخبار سگات است. و اون وقت این عمومات و مطلقات مخصص و مقید نمی شوند که رادع بشوند. اون وقت می توانند مخصص و مقید نشوند که رادع بشوند. پس رادعیت اینها موقوف است بر این که سیره مخصص و مقید نشوند و مخصص و مقید نبودن سیره هم موقوف است به رادعیت اینها. در حقیقت رادعیت موقوف می شود به رادعیت. این ولی اشکالی است که ایشان فرمودند و فرمودند این عمومات نمی تواند رادع بشود. اون وقت یه اشکال دیگری دیده چه متوجه می شود. اون اشکال دیگری این است که خب ما باید اثبات کنیم که این سیره القضائیه ممضا شرعه، شارع را امضا کرده است تا حجیت شرعیه پیدا کند. شرعا هم عمل کردن به خبر واحد در احکام و در تکالیف منجز و معذر بوده باشد. خب چه زور رادعیت دوری می شود؟ ممضا بودن را هم نمی شه اثبات شد چیز سیره ممضاست. چرا؟ بران که ممضا بودن اینها موقوف هست بر این که این عام و مطلق مخصص و مقید بشود. لا تکف مالی سل کبیل این نوال نلایونی من الحق شیعا، مخصص و مقید بشود. مخصص و مقید بودن اینها هم موقوف است بر عدم رادعیت، یعنی بر امضا. موقوف است امضا یعنی کشف الامضا. موقوف است که این عمومات و مطلقات مقید و مخصص بشود و مقید و مخصص بودنش هم موقوف به علم به امضاست. چون که اول اگر امضا را احراز کردیم این عمومات را تخصیص میزنیم. و اما وقتی که بله این علم به امضا محرز نشد، نمیتوانیم این عمومات را تخصیص بزنیم. پس این ممضا بودن این سیره موقوف است به مخصص و مقید بودن این عمومات و مخصص و مقید بودن عمومات هم موقوف است به امضا و سیره. امضا و سیره دوری می شود. امضاست که یه خورد صاحب کفایت دستهاش و لرزیده است که این اشکال درستی به نظر می رسد. اشکال را یه دفعه هم تکرار می کنم. این اشکال مبتنی است بر این که نهی طریقی بشود، نهی از اتباع غیر علم، و الا نهی ارشادی بشود، ارشاد است به لزوم تحصیل علم. اون دیگر رفت معناش همونی است که عقل میگوید. این مبتنی است این اشکال که نهی طریقی بشود، و نهی طریقی هم انصرافی پیدا نکند به اونجاهایی که بر اعتبار و اماره مثل سیره قائم نیست، مثل دوائش که این انصراف هم نباشد، و قدر متعدن هم مانع از این اقاد ظهور عام و مطلق نباشد، قد امتحکن خارجی که در مانع از این اقاد ظهور عام وضعی چه نمی شود، عموم اطلاقی هم مانع از این اقاد او نمی شود، قد امتحکن خارجی است، اصل که در داخلی بود هم مانع از این اقاد ظهور نمی شد، بران که در باب مطلقات این زور گفتیه اگر یادتون باشد، گفتیم امام علیه السلام اگر از او سؤال بشود برای این که اصاب حدم ای سلی فی املا، امام علیه السلام در جواب بگوید لا تسلی فیه، در اون صاب نماز نخوان. ما بودیم و فقط این روایت نمیتونستیم بگوییم که در مطلق النجس نمیشه نماز خواند، فقط میگفتیم که در صوبی که متنجسه به دم است دم به او اصابت کرده نمیشه نماز خواند. چرا؟ چون جواب مطلق نیست، جواب این است که لا تسل فیه، در اون صوبی که سؤال کردی اصابه دم در او نماز نخواند. اینجا اکتفا فقط به مورد سوال و به جواب می شود، نمیشه تعدی کرد. اینی که می گویند مورد مخصص یا فرض کنید مقید مطلق نمی شود، اونجاییست که جواب مطلق باشد. از امام که سوال فرموده از صوب و نصاب و دم به صدلیفی، امام فرمود لا تصدف النجس، در نجس نماز نخوان. این نجس قدر متعقنش دم است که سؤال شده، این قدر متعقن که مورد سؤال است این مخصص و مقید نمی شود. اگر گفت لا تسل فی کل فی شیء من النجس، لا تسل فی النجس، حکم مطلق را می گویی. ما بودیم و این روایت می گفتیم که در نجس نمی شه نماز خوان. روی این اساس اگر گفتیم لا تکف ما لیس لک به علم، فرض بفرمایید انصرافی ندارد، قدر متحقن هم مانع از نقاط ظهور اطلاقی و عمومی نیست، چون که اصل قدر متحقن مانع نمی شود، لا سیما فی المتحقن خارجی که اصلا قائل ندارد قدر متحقن خارجی مانع از نقاط ظهور عام یا ظهور مطلق در اطلاق بشود. بنابراین الا تکف ما لیس لک به علم را میگه نمیتواند راد از سیره بشود. چرا؟ چون رادیتش دوریست، رادیت موقوف بر این است که سیره مخصص و مقید نشود، و الا سیره مخصص و مقید بشود که راده نمی شود، این عام اصلا نیست، عموم نیست. پس رادیت موقوف است که این مخصص نبوده باشد و مقید نبوده باشد، و مخصص و مقید نبودن اینها هم موقوف به رادیت است. این از صورت اشکال. بله، یعنی که راده نمیتواند بشود. از این جواب ایشان این زور بهش نقض وارد می شود که حجیت خبر واحد هم ثابت نمی شود. چرا ثابت نمی شود؟ چرا ثابت نمی شود؟ برای اینکه ما باید امضا را احراز کنیم که سیره گلایه شرع امضاست. کشف امضا موقوف است بر اینکه کشف امضا موقوف است به اصالت العموم. توجه کردید؟ به اصالت العموم و اصالت الاطلاق از بین رفتند. این سیره مخصص و مقید است اون عموم را و مطلق را. امضا و کشف امضا موقوف است بر اینکه علم داشته باشیم، بر اینکه این سیره این عموم و مطلق را تخصیص و تقیید زده است. و کشف اینکه این عموم را تخصیص و تقیید زده است، اینا موقوف به امضاست. پس امضا موقوف به امضاست، احراز امضا موقوف به احراز امضاست، این هم دوری می شود. این همون اشکالی است که مرحوم آخوند را ظاهرت دست و پاش را یه خورده لرزانده است. یه جوابی در متن کفایه فرموده است. اون جوابی که در متن کفایه است این است. ایشان فرموده است بر این که یکفی در احراز الامضا عدم ثبوت رد. همین که ثبوت یعنی احراز، همین که احراز رد نشد از چیزی که سیره گلا بر او جاریست، او در امضا کافیست. درست توجه کنید ایشان چه ادعا می کند. میگه یکفی عدم ثبوت رد در اعتبار خبر واحد. خبر واحد را اگر بخواهیم معتبر بکنیم، عدم سیره گلا بر او جاری است، عدم ثبوت رد کافی است در حجیتش ها، در اعتبارش، در اعتبار خبر واحد همون عدم ثبوت رد کافی است. چرا؟ میگوید وقتی که چیزی که مورد سیره گلا است در مقام اطاعت و در مقام عصیان، حتی توجه کردید مورد سیره گلاست با نحوی که بیان کردید، عدل حکم می کند که او منجز و معزه است. می گوید چیزی که جرت علیه سیرت گلا، عدل حکم می کند که او در مقام اطاعت منجز و معزه است. پس وقتی که سیره گلا بر چیزی جاری شد و رد ثابت نشد، که فرض این است رد ثابت نشده است، عدل حکم می کند که این منجز و معذر است. خب این ظاهر این کلام این است که احراز امضا نمی خواهی. همین که رد ثابت نشد، عقل میگوید در مقام اطاعت منجز و معذر است. خب کدام عقل میگوید؟ عقل ما که ما مراجعه میکنیم، میگه باید ما احراز کنیم، چاره امضا کرده این سیره گلا را در تکالیفش. عقل ما اینجور میگوید. عدم ثبوت رد کافی در حجیت هست؟ نه، کافی نیست. چی گفت کافی در حجیت هست؟ عقل ما حکم نمی کند. عقل میگه باید چاره این را هم قبول داشته باشد. حجیت هم اعتباری است، باید چاره این را هم اعتبار بکند ولو امضا هست. عقل اینجور میگوید. بعد چون این در چاره منجز و معذر است فی اعتبار چاره هست، و اما اگر این را ما احراز نکردیم، همین مقدار احراز کردیم، احراز همین مقدار که احراز رد نکردیم، عقل حکم بکند، عقل ما حکم نمی کند. اگر فرض کنید عبارت صاحب الکفایه این نحوه نبود که بیان کردم، ظاهر عبارت کفایه همینه، یه خورده عبارتش را دو پهلو ذکر می کرد، ما توضیح می کردیم که مراد ایشان اینه. در جاهایی که سیره یوگلا جاریست بر اعتبار شیعی، اگر شارع او را رد کند و امضا نکند باید به عنوان خاص نهی کند، چون که به عنوان خاص نهی نکرده است عنوان عام رادع نمی شود، بلکه چشم می شود که شارع امضا کرده است. اینجور توضیح می کردیم، این توضیح بدی نیست، ولیکن عبارت ایشان وافی به این توضیح، قابل این توضیح نیست، چون که ایشان در عبارت دارد یک ویف لعتبار عدم سقوط رد. چرا؟ به این بیجه بزهد این چون این که اگلا سیرش زاری شده است بر او، اگر رد ثابت نباشد عقلی میگه منزل و منزل است، عقل چرا این را میگه؟ ما میگوییم به این که عقلی میگوید شارع رد بخواهد بکند با امضا نکند باید عنوان خاص نهی کند، به عنوان خاص، عنوان خاص که نهی نکرده معلوم میشه امضا کرده، بعد عقل میگه منزل و منزل است. اما بدون احراز امضا عقل حکم بکند منجز و معذر است، که عبارت کفایه اینه که احتیاج به این واسطه ندارد، همین که رد ثابت نشد و سیره و قرابر او جاری شد عقل میگه منجز و معذر است، عقل میگه باید اتباع کنی او را در مقام اطاعت و عصیان، این مقدار درستی نمیشه. ما یه چیزی تو ذهن من رسیده قبل از اینکه وارد جوابهایی که در حاشیه گفته است بگویی، ایشون که در اول اشکال گفت برای اینکه این عمومات مطلقات راد از سیره نمی شود، برای اینکه راد بودن از سیره موقوف است برای اینکه این سیره مخصص و مقید نشود، این حرف اصلا درست نیست. این عمومات اگر ده نظر از ما ذکرناها که مسئله حکومت بود، این سلاح بود، اونها گفتیم اون حرف ها را ده نظر از اونها، حکومتی در بین نباشد، این سلاحی در بین نبوده باشد، قدر متحکم مانع از ظهور اطلاق نبوده باشد، خب چرا این عمومات راده نشود؟ از این رادیت موقوف است بر اینکه این عموم و مطلق مخصص و مقید به این سیره نشود، نه موقوف به این نیست، موقوف به اصالت العموم است. ما خواندیم دیگه، شما خود این مرحوم آخون به ما یاد دادید، گفتید همیشه شک کردیم در بقای المو علا امومهی به حسب مراد جدی، عام مطابق با مراد جدیست، مطلق اطلاقش مراد جدیست یا نه، اصالت تطابق جرت علیه سیرت لگلا، اینجور است دیگر. پس این رادیت موقوف هست که این سیره مخصص و مقلید نشود، نه موقوف بونیست، موقوف به اصالت لیموم است، اصالت لیموم می جلد شده است. بله؟ عرض می کنم بر اینجه عزیز من، اولا موجود در مانهنوی موجود خارجیست، موجود در کلام نیست، اونی که گفتند هلش داشت که در قرینیت ظهور منعقد نمی شود و به اصالت لیموم نمی شود تمسک کرد، اون موجود فی الکلام است، مثل المتلقات و یتربسن و بعولتن نه اولا بردین نه زمیرهن نه برمی جدد به رزیات، این زمیر محتمل است گرینه بشود به عموم المطلقات. خب اصول زنجا گفتیم که باشد که در قرینیت موجود تمسک به اصالت به عموم نمی شود. اینجا موجود در شلام نیست، موجود در خارج است. مثل این که فرض بفرمایید ولی نهی وارد شده است بر این که فرض بفرمایید لا تکرم الفاسق، فاسق را اکرام نکن. در خارج فرض بفرمایید یه فاسقی هست که اون فاسق عالم مثلا نصاراست که سیره بر این زاریست که او را احترام میکند. نمیدانیم لا تکرم الفاسق مخصص است به اون سیره یا نه. به امون تمسش میکنیم گفت لا تکرم الفاسق، اونم یک کس ساخت. این موجود خارجی است، ربطی به کلام ندارد. شیخنا نمیدانم سرا فرمودید این کلام غیر مبارک را. اونی که موجود در کلام است شک در قرینیت الموجود ولی ظهور مانع از تمسک به اصالت العموم مطلق میشود منتها در بعض موارد. و اما شکی در موجود خارجی که این ظهور را هم میگیرد، ما نفهمیدیم این کلام صاحب الکفایه را. بگم بعد برید دقت کنید، اصل این اشکال که از اول گفت که رادیت موقوف است به این که سیره مخصص و مقید نشود، چرا موقوف است؟ یا صاحبش رادیت موقوف است و اصالت العموم، اصالت العموم هم مزرا دارد، موضوعش بدون زهد. شمای صاحب الکفایه نمی توانید بله رادیت را اطلاق را اثبات کردید، فرض کردید، انصراف را فرض کردید نیست، اطلاق منعقد است، چرا راده نشود؟ این جوابش فقط منحصر به این است که در جاهایی که سیره قائم بشود، سیرهی که موجب انصراف می شود، سیره موجب انصراف می شود به نحوی که اهل العرف را نمی فهمند، اینجا شارع بخواهد رد کند باید به عنوان خاص رد کند و عدم رد به عنوان خاص کشف از امضا می شود. این همون جوابی است که ما گفتیم، منتها ما این صراف نگفتیم، گفتیم حکومت. گلا اصلا این را علمی میبینند، لا تقوی مالی سلکب علم را شامل اونم میدانند. پس این اشکالی که در رادیت ایشون کرد، نه رادیت تمام است، رادیت بنابراین فرضهایی که شما کردید تمام است، رادیت تمام است و کشف می شود که شارع امضا نشده است. ایشان یه توضیح دیگری کرده است در خامش کفایه، فرموده است امضا را، یعنی در کشف امضا یه توضیح دیگری کرده است، فرموده است این عمومات راده نمی توانند بشود و سیره هم مخصص و مقید نمیتواند بشود، چون که هر دو دوریست، چه دور دوریست سیمینیست گفتی. ولیکن ایشان فرموده بعد از این دور تمسک میکنیم استثناء، میگوییم قبل از نزول این آیات خبر واحد به سیرت لغنا اعتبار داشت، نمیدانیم به این عمومات این الغا شد توجه کردید یا الغا نشد، استصحاب میکنیم چه چیز را؟ بقا خبر واحد را علا حجیته، توجه کردید استصحاب در حجیتش میماند. این چند تا اشکال دارد، نمیدانم اینها را اصحاب کفایت بعید است این حرفا. چرا؟ یکی این است که اولا در ما نحنفی حجیت شرعیه را ما میخواییم استصحاب کنیم، استصحاب حجیت شرعیه باید بشود، اما حجیت این دلیل کلا قطعا بعد از نزول آیات خبر واحد این دلیل کلا حجت است، جای شک شبه نیست در اون امور خودشون. این و اما در امور دینیه این خبر واحد حجت بود از اول شریعت مشکی داری، ولی احتمال میدیم بر این که توجه کردید این خبر واحد را شارع اصلا امضا نکرده است در شهر، نه اینکه یه زمانی امضا شده بود و بعد شکی میکنیم اون امضاش باقیست یا نه. احتمال میدیم که شارع از اول امضا نکرده بود، حالت ثابته ندارد. این آیاتی که در ما نحنفی وارد شده است، این آیاتی که است، ولی اینها اگر بخواهند رادع بشوند ردع کنند، اینها را ما ادعا نمی کنیم این آیات رادع هستند یا نیستند. ما پی امضا برمی گردیم، امضا شرعی را باید اثبات کنیم، محروضی نخه امضا شرعی باید احراز بشود. احتمال میدیم اصل خبر واحد اصلا در شریعت اسلامی اصلا امضا نشده است، امضا نشده من تا عدم امضا اشتا بعد به این آیات بیان فرموده است، به این نهی بعدی که اصل این بعد فرض بفرمو، چون که بیان احکام تدریجی است، احکام جعلش ولو دفعی شده است، اینجور نیستی جعل احکام تدریجی بشه، بیانش تدریجی است. احتمال میدیم از اول امضا نشده، بلکه اشاره بیان عدم الامضا را به این آیات بیان فرموده، یا قبلا هم رسول الله بیان فرموده، فرقی نمی کن. اینها برای تکرار اون خطاب است که رسول الله فرمود، بس حالت ثابته نداریم که ما استصحاب بقاش را بکنیم. و ثانیا این استصحاب دلیل اعتبار صحیح است، یا مرحوم آخوند شما در استصحاب خودتان چی گفتید؟ در استصحاب چی گفتید؟ گفتید دلیل اعتبارش اخبار است دیگر، هم سیره و گلا اینها همش را رد کردید. خب تمسکی به استصحاب در حجیت خبر واحد با خبر واحد میشه دوری، تمسکی به استصحاب یعنی تمسکی به اخبارها، تمسکی به اونها در اثبات حجیت خبر واحد میشود دوری. من جمان نمی کنم صاحب چرایت به این اشکال به این بله متوجه نشده باشد با اون زلالتش، مثل این که به این اشکال اصلا اعتنا نشده، چون که این را واهی دیده است. چرا؟ به جهت این که اینها ادعا شدند که استصحاب عدم النسخ رفتی به حجیت استصحاب را دارد، شیخ هم ادعا شده است استصحاب عدم النسخ این از ضروریات است، این استصحاب بقا حجیت را داخل استصحاب عدم النسخ گرفته است صاحب کفایه، یعنی در اولی که شریعت تأسیس شد و این آیات نیامده بود حجیت بود، خبر واحد حجیت داشت، بعد از نزول آیات نمیدانیم این حجیت نسخ شد یا نشد، استصحاب میشود از بقا حجیت و عدم ثبوت نفس. نظر مبارک صاحب کفایه این است، اون وقت اشکالش این می شود که استصحاب عدم نفس حالت سابقا می خواهد. ما احتمال می دیم که در شریعت اسلامیه اصل خبر واحد حجت نموده باشد، یعنی استصحاب حجیت در شرایع ثابته باشد که در شرایع ثابته خبر واحد حجت بود، اون به درد نمی خورد. در بحث استصحاب عدم نسخ ذکر شده است، استصحاب عدم نسخ حکم آزش شریعت اگر درست بوده باشد و احتیاطی به مناقشه نداشته باشد، استصحاب حکم شرعی سابقه مورد مناقشه است. استصحاب در آنها جاری نیست. این که الله زندمان دین در بحث خودش خواهیم گفت، بعد دوره سابقه هم مفصل بحث کرده. بدون صحت درمان اهلوی ایشان باید ادعا کند که این استصحابی که هست، این استصحاب عدم نسخ هست که ضروری است. بدون صحت این شبه هم به مرحوم آخوند وارد نمی شود که این استصحاب در شبهات حکمیه است و این جریان استصحاب موقوف است بر این که استصحاب در شبهات حکمیه حجت بشود. این اشکال هم که شده است به مرحوم آخوند، این هم جا ندارد، چون که مرحوم آخوند اگر این استصحاب را داخل استصحاب عدم نسخ گرفت و استصحاب عدم نسخ من ماجرت ولی علیه تسالم العلماء که اون از ضروریات دین شمرده شده است، اگر او باشد دیگر فرقی نمی کند. استصحاب عدم نسخ در احکام شریعه می شود دیگر. استصحاب یکی از احکام شریعه حجیت خبر واحد است. فقط به مرحوم آخوند اگر توانستیم این اشکال را می توانیم بکنیم که یا مرحوم آخوند ما حجیت خبر واحد را که شاینده شرع حجت بود قبل نزول آیت را نمی دانیم. فقط این اشکال این حالت سابقه را نمی دانیم، چون که احتمال می دیم از اول شریعت شاره او را الغا کرده است، یعنی امضا نکرده است و عدم امضاش را به این آیات بیان کرده است. چون که بیان احکام تبریزی بود، رو این حساب این شبهه به مرحوم آخوند اگر وارد بشود این اون وقت یه توضیح دیگری هم شده است به کلام مرحوم آخوند خودش باشد یا دیگران، بذارید این را بجمع. شما میگید بگید آنها بگید.